خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه برنامه رهنما رو بشنوید که با موضوع رابطه امام با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و ابعاد برحال وجودی و راز ماندگاری سپاه پاسداران رو در این برنامه خواهید شنید. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. انشاءالله در خدمت شما هستیم با برنامه رهنما، برنامه‌ای که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازه و با این امید که با ما همراه باشید برنامه رو تقدیم می‌کنم. عزیزان شنونده خوبان شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رهنما، در این نوبت از رهنما قصد داریم بپردازیم به رابطه حضرت امام الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابعاد مختلف تشکیل سپاه رو و در واقع فرمان حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران رو با حضور میهمانان ارجمند مورد بحث و بررسی قرار بدیم که میهمان ارجمند سردار سید مرتضی میریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در استودیو حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. سردار میریان سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود دارم به پیشگاه آقا امام زمان، همچنین سلام دارم به روح پرفتوه امام امت و همچنین مقام معظم رهبری، خدمت شنوندگان عزیز و همه کسانی که این برنامه خوب را میشنوند عرض ادب دارم و آرزوی توفیق الهی و همچنین عرض خسته نباشیدم خدمت شما و همکاران محترمتون دارم.
تشکر میکنم از شما سردار. خدمت شریفتون عرض بکنم، همطور که عرض کردم قصد داریم بپردازیم به رابطه حضرت امام رحمت الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در آغاز بفرمایید که فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 58 و در واقع فرمانی که حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران صادر کردن چی بود و در واقع چه دلیلی داشت که امام به این نتیجه رسیدن که سپاه پاسداران رو تشکیل بدن، تا انشالله وارد بحث بشیم و ابعاد دیگر این ماجرا رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با شناختی که به تاریخ داشتن و جریانات مختلف تاریخی رو مطالعه کرده بودن و از نزدیک خودشون لمس کرده بودن، میدونید که حضرت امام مشاور سیاسی آیت الله بروجردی بودن در اون دوران.
بله.
و به نوعی کاملا تاریخ را اطلاع داشتند و همچنین توطئه‌هایی که به دست استکبار در انقلاب‌های مختلف صورت گرفته بود. لذا هم به این چه می‌رسند که بایستی یک نهاد نظامی که از جوشه از دل انقلاب باشه نسبت به انقلاب یک تدین خاصی داشته باشه و متعهد باشه نسبت به انقلاب تشکیل بشه که از دستاوردهای انقلاب بتونه حمایت کنه، چرا که میدونستن چه دشمن بزرگی در کمین یک انقلاب این بزرگی نشستن. باز امام مد نظرش قرار گرفت که بعد از تشکیل کمیته ها که در با شروع انقلاب کمیته ها تشکیل شده بود،
بله،
در 11 اردیبهشت سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل بده.
درسته. و چه ابعادی رو حضرت امام رحمت الله علیه برای سپاه پاسداران در نظر داشتن و چه وظایفی رو محول کردن این مجموعه مقدس؟
ببینید، همونطور که به نوعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قید شده که هم دیدگاه هر سه امامه، یعنی دقیقاً دیدگاه هر سه امام قانون شد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شد،
بله،
مبناش اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شد.
درسته.
که اگر بخوایم ابعادش رو در نظر بگیریم، ببینید شما دو بعد اساسی در بحث انقلاب ما میبینید، یکی
بله،
انقلابی بودن و دو اسلامی بودن، و دقیقا هر سه امام نظرش بر هر دو بعد بود. این سپاه بایستی نهای کاملا اسلامی و معتقد مدین با اصول اسلامی با تربیت اسلامی شکل بگیره، و همچنین انقلابی که در درون انقلابی بودن، جهادی بودن، فعال بودن و به نوعی خودجوش بودن و بسیاری از تعابیری که در میش انقلاب استخراج کرد. مجموعاً این دو بعد اصلی سپاه، اما هر کدوم از این ابعاد مؤلفه‌ای هم داره که این مؤلفه‌ها برای سپاه میشه گفت شخصیت سپاه در این مؤلفه ها گرفته شده، شک گرفته، که در می گفت و من خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش، اگه همینجا مؤلفه ها رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
در مؤلفه هایی که از دل اسلامی بودن در میاد، شما میتونید این رو داشته باشید که به هر حال بعد از دوران 1300 سال که این اسلام مجدداً تونست حکومت تشکیل بده. البته در اسلام اگر بخوایم با جهان زیاد بیام در نظر بگیریم، اونا هم در دوران رنسانس به نوعی دینی داشتن، اما به دل انحرافاتی که در دین به وجود اومد، در دین مسیح به وجود اومد، عملا به سوی نوعی دیکتاتوری رفتین و باعث شد یه ذهنیت منفی در دنیا به وجود بیاد از حکومت دینی، که انقلاب اسلام با تکیه بر حکومت دینی عملا اون ذهنیت داره پاک میکنه، چرا که در اون دوران به حدی افراطی زیاد شد، به حدی از دین ابزار استفاده شد که به نوعی جامعه اون روز آمدند و دین را و خدا را از حکومت کنار گذاشتند و از جامعه کنار گذاشتند و از زندگیشون کنار گذاشتند. مصیبتایی که امروز جهان باش روبروه اینه که دین و خدا از جامعهشون رخت بربست. اما امام با تکیه بر خدای انقلاب رو پیروز کردن، با تکیه بر اسلامی انقلاب رو پیروز کردن، و مهمترین رکن این انقلاب اسلامی بودنشه.
درست.
یعنی به نوعی اگر امروز در دنیا شما بررسی کنید، همه بلا استثنا میگن جمهوری اسلامی حکومت دینی است. خب در بعد حکومت دینی اسلام یکی از بحثایی بود که بسیار مهم بود، به گونه ای که امام میفرماید واجباته. پس سپاه که حافظ این نظامه، حافظ این انقلابه، به نوعی کار را داره انجام میده که بسیار سنگین مهمه. خب از مؤلفه‌های دیگه که به اصطلاح در این حکومت دینی شکل گرفت، بحث عدالت بود. من دوست دارم چه نکته راجع به عدالتی که سپاه باید به دنبال عدالت باشه
بنده
خدمتتون بخونم، نمیدونم چقدر وقت داریم، اما یه نکته مهمه که عدالت در دل اسلامه.
بله.
میدونید ما یک اصلی رو اعتقادیم و اصل عدالته، که این اصل اساس یک حکومت در همه ابعاد میتونه عدالت نقش داشته باشه، اما در ما بودن.
بله.
یکی از موضوعات مهمش مردمی بودنه. شما ببینید امروز سپاه وصله به مردم، سپاه از دل مردمه، سپاه زاده انقلابه. مقام معظم رهبری میفرماید سپاه زاده این انقلابه، پس دل مردم برخواسته، ارتباط کامل با مردم داره، در مردم داره زندگی میکنه، از طریق بسیج با تمام اقشار در ارتباطه.
درسته.
و به نوعی به دلیل که در ساختار حکومتی نقش داره، پلیش بین مردم و مسئولین، پلیش داره انتقال نظرات مردم، پلیش شده برای انتقال گرفتاری ها و مشکلات مردم به مسئولین.
بله.
و این باعث شده که خود به خود نقش سپاه یه نقش خیلی متفاوتی نسبت به ارتش های دنیا باشه.
درست.
مردمی بودن یکی از مؤلفه های اصلی سپاه. یکی دیگه، سپاه یک نهاد صرف نظامی نیست، چرا که حفظ دستاوردهای انقلاب صرفا کوشش نظامی به تنهایی نمیخواد بیاد و دیگران نتونن انجام بدن، سپاه انجام داره میده. اعتقاد داره باید بشه. چرا؟ چون حفظ انقلاب مهمه در این رابطه، مثلا سازندگی، نقش سپاه در سازندگی.
از اون من همین رو ازتون بپرسم سردار، که نظر حضرت امام در رابطه با این ابعاد مختلفی که برای سپاه متصور هست و حالا توی قانون اساسی هم اشاره شده، من خاطرم هست، چی هست و در واقع چه وظیفه‌ای رو حضرت امام رحمت الله علیه در رابطه مثلا با سپاه و مردم، سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست در نظر دارن برای مجموعه سپاه؟
اگر اجازه بفرمایید من
بله خواهش می‌کنم.
نوشته هایی که از خود حضرت امام هست راجع به مردم و رفتار با مردم را خدمت شما از رو بخونم. در کتاب انتظار حضرت امام از سبک تحیات لامیه در صفحه 26ش آورده شده که حضرت امام می فرمان یکی دیگه از اموری که باید تمام قوای مسلح، خصوصا آنان که در شهرها کارشان با مردم بیشتر است،
بله،
مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیته شهربانی توجه کنند، رفتار نیکو و انسانان با مردم، به مستضعفان، مردمی که از جمهوری اسلامی و رزمندگان جبهه ها با تمام توان پشتیبانی می کنند، سپاه و سایرین باید قلوب آن را جذب و رضای خداوند را به دست آورند. یعنی امام می فرماید رضای خداوند در به دست آوردن قلوب مردمه و در ادامه می فرماید مردم شما را باید حامی خودشان بدانند. شما جوری رفتار کنید که مردم شما را تشخیص بدن که یک برادرهای دلسوز هستید برای آنها.
درسته.
و برای حمایت آنها شبها بیدار هستید. فرزندان انقلابی هم مواظب باشید که با همه با مهربان اخلاق اسلامی مواجه بشید. ببینید حضرت امام چی از سپ میخواد، چی از نیروی مسلح، نیروی انتظامی، از تمام قواش میخواد، از حتی سازمانها و اداراتش، این که با مردم سر خوبی داشته باشید، این که با مردم به بهترین نفع با مهربانی برخورد کنید. چرا؟ دلیلش یک چیزه، دلیلش این که تکیه‌گاه اصلی اسلامی مردمه.
بله.
گاه اصلی انقلاب اسلامی مردمه. شما ببینید امروز اونا این رو تشخیص دادن، ما باید ثقل جمهوری اسلامی که مردم است را هدف بگیریم. برای همین محاصر اقتصادی میکنن، برای همین میان و فشار اقتصادی به ما میارن، خرابکاری اقتصادی میکنن و همه نوع کاری میکنن که مردم ما فشار بدن. به این مردمی که امام را در هیچ شرایطی راه نکردن، امروز هم امام امتمون سیدالله خامنه‌ای را راه نکردن، این امت در همه امتحانات قبول شدن. میدونید ما داشتیم که خواص ما تشدید شدن و یا رد شدن، اما عوام ما قبول شدن در امتحانات بسیار سخت. و یکی از ویژگی هایی که این امت داره نسبت به تاریخ 1400 سال گذشته این که در ادوار گذشته با این که امام معصوم وجود داشت، اما امت از همین تهدیدها، از همین محاصرها، از همین فشارها باعث شد که امام رها کنن و باعث بشن که اسلام واقعی شکل نگیره. اما
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم سردار میریان. حالا انشالله ابعاد دیگر رو سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست، نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه در این رابطه داشتن رو یه بخشی رو بشنویم، بعد باز میگردیم و این نکات رو هم با حضرت عالی بحث خواهیم کرد. متشکرم. شنوندگان عزیز، ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خیلی متشکرم که چنان با ما همراه هستید. راهنما رو تقدیمتون کنیم از شبکه رادیوی گفتگو و داریم می‌پردازیم به رابطه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شماره تلفن 22652397 و سامانه پیام کوتاه 3001. پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه این شبکه رادیویی است و آماده هستند و نظرات انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه مختلف شبکه رادیویی گفتگو و علل خصوص برنامه رهنما دریافت بکنه. در منظر سردار سید مرتضی میریان هستیم از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار هست با سردار الله کرم از اساتید فرم دانشگاه و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس که خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
من خدمتشون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم وقتی که اخذ می‌کنم از شما مطالب در خور شأن شما که شنوندگانتون ارائه کرده باشه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در آغاز بفرمایید که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با نگاهی و چه روی کرد و چه هدفی در دوم اردیبهشت ماه سال 58 تأسیس سپاه پاسداران را اعلام می‌کنن و در واقع چه چشم‌اندازی داشتن از تأسیس این نهاد مقدس؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستیم. با سلام و درود به امام زوریار و شهدای انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدس. بعد عرض شود که حضرت امام نوع نظام و ساختار حکومتی و سیاسی که در ذهن اون حضرت در چارچوب انقلاب اسلامی باید ایفت کرد و برای این انقلاب اسلامی نیازمند مدافعینی بود که از میان مجاهدین برخواسته باشند، مجاهدینی که با اندیشه و عمل راستین انباله تفکر امام رو به صحنه ظهور برسونن. بنابراین
بله،
انقلاب اسلامی اگر اندیشه و تفکر امام باشد نیازمند به پاسدار داشت، نیازمند به نگهبان داشت، نیازمند به یک گارد محکم داشت. این گارد در چارچوب عقیدتی و در چارچوب ابراز وجود و اظهار تا از این انقلاب به عنوان یک نیاز اصلی و توجه ما واقعه.
درسته. آقای دکتر، در آغاز هم حضرت امام رحمت الله علیه همین گذردگی مجموعه سپاه در داش مجموعه رو تشکیل بدن، چون همونطور که حالا طبق قانون اساسی هم هست توی ابعاد مختلف در واقع و در همه شرایط در خدمت نظام اسلامی هست سپاه پاسداران. میخوام ببینم در نگاه حضرت امام هم دقیقا همین بوده در آغاز؟
بله، نگاه حضرت امام به نظرم حتی گسترده تر از هم بود، چرا که نگاه امام به انسان خود ساخته بود، به انسانی که بتواند یک مسیر مشخص اما پر از مسیر پرپیچ‌وخم رو بتونه ادامه بده. اساس اندیشه امام در این مسیر انسانهای خود ساخته و مقاوم هست، بنابراین این انسان میتونه در ابعاد مختلف باشه. امام درمد اسلام داره مرد جغرافیا نیست، اون انسان مدافع دیگه در چارچوب این وضعیت موج جهان قرار نمیده، بلکه ابعاد گسترده تره میتونه. به نظر من دیدگاهی حضرت امام حتی فراتر از ساختار موجوده به نام سپاه پاسداران هست. امام افرادی رو میخواست که اول بتونن مرزهای عقیدتی نگهبانی کنن. شما ممکنه بگید که این مرزهای عقیدتی متعلق به ساختاریش به نام حوزه دانشگاه، من این رو نمی کنم، بلکه میخواد شما عرض کنم که این انسان خود ساخته ابتدا باید در اون مرزهای جغرافیایی فرهنگی و عقیدتی باید رشد پیدا میکرد تا بتونه از اون ساختار و از اون نظام بتونه دفاع کنه.
درسته. تأسیس این نهاد مقدس سپاه پاسداران در آغاز و همون سال 58 با چه موانع و چه مشکلاتی روبرو بود دکتر الله کرم؟
مشکل فکری بود. برخی فکر میکنن که این هم گارد معمولی هست، در حالی که اندیشه امام مرای عقیده بود، یعنی این که سپاه پاسداران 90 فرد به عنوان نمیشن بود، مثلا 90% عقیدتی و فرهنگی باشه. برخی میکنن نه، باید بیشتر نظامی باشه، مثلا 10% برعکس 10% عقیدتی باشه. ولی ما بعدها دیدیم که در همین مرز عقیدتی و نظامی نخواهند بود، بلکه مرزهای دیگر رو بیستن و دفاع کنند. یه مسائل دیگه هم بود، مثل اینکه سپاه زیر نظر چه کسی باشه.
درسته.
زیر نظر یا جمهوری باشه، نخست وزیری باشه،
بله،
و رابطش با نیروهای دیگه چی باشه، میتونه یه رابطه بالادستی باشه یا رابطه دیگری برش تعریف کرد. این ها مواردی بود که البته اون روزها هم مطرح.
بله. و تأسیس سپاه پاسداران توی سال 58 فرمان حضرت امام رحمت الله علیه بازتابی داشت، حالا هم در داخل هم در خارج.
بازتابش شاید در روزهای اول زیاد مورد توجه واقع نمیشد.
بله.
چرا که برخی فکر میکردن که به هر حال این جزی از ساختار نظامی کشور خواهد بود.
بله.
و شاید برخی دیگه میکردن یه رقیبی، یه جایگزینی مثلا برای ساختار مورد دفاعی کشور خواهد بود.
بله.
ولی وقتی جلوتر میریم میبینیم که نه، طور نیست. هر جایی که ضعف وجود داره، هر جایی که نگرانی و تهدید وجود داره، مثلا وقتی نگرانی تهدید در مرزها اتفاق میفته، دشمن حمله میکنه و اون ساختار موجود توانایی دفاع رو نداره.
بله.
اینجا میره و سپاه پاسداران میبینید که در یک قامت روی مقاوم و استوار نظامی وارد میشه و هر فردی مثل حسن باقری که استراتژیست هست و برای آزادی خرمشهر طرحی رو ارائه میکنه که ما به جنگ آزاد خرمشهر آزادی به سمت بصره بریم و دشمن مستعصل در دو دفاع میونه و به هر حال بصره انتخاب میکنه، در چارچوب فکری استراتژی فکری از صدا شکست میخوره. این اهمیتش به دلیل این بود که این انسان معتقد آگاه و پیشرو دارای فکری است که در ابعاد افراد معمولی نمیخواند. خب بعد ما میبینیم که در مسیر سازندگی، در مسیرهای مختلف، یکی از مسیرهای بسیار مهم سپاه پاسداران ابعاد فرهنگی و دینی و عمدتی موضوع هست. همواره باید نگهبان این چارچوب ها باشه و بنابراین میتونیم بگیم که سپاه همونطوری که انتظار امام بود در توانست در ابعاد مختلف و در جایی که خواسته، در جایی که در اون بعدی که اتفاق ویژه رخ میده، تهدید و تهدید نظام رو هدف پیدا میکنه و
بنده
مسائل رو با رهنمودهای امام و بعد با رهنمودهای حضرت آقا حل میکنه.
درسته. با توجه به اون چه که در این بخش جناب دکتر علاکن فرمودید پیرامون تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران در سال 88 توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، فکر میکنید که دقیقاً حضرت امام رحمت الله علیه چه چارچوبی رو برای مجموعه سپاه پاسداران ترسیم کردن و در ذهن خودشون ایجاد کرده بود و اون در واقع فرمان تأسیس سپاه پاسداران رو صادر کردن؟
بهتر است که من در پاسخ حضرت عالی به همین صحبت از صحبت خود امام استفاده کنم.
بله،
امام فهمیدن که تا سفاه نبود، اگر سفاه نبود چه هم نبود. این واقع چه ابعادی رو مصبر میکنه برای سفاه پاسدار؟ آیا فقط بعد نظامی رو دربر میگیره که اگر سفاه نبود دار نبود، یعنی به من بحثی حرکت میکرد و آنان شکست کشور ما داد که ساختار نما انقلاب و کشور هم سقوط کنه؟ آیا فقط این بعد هست؟ من فکر میکنم ما باید ابعاد فکری امام رو در مطالب و بیانات حضرت امام جستجو کنیم.
بله.
و اونجایی که مسئله به مسئله نظامی برگرده، مثل مقابله با دشمن بعد، و آنجایی که مسئله امنیتی برمیگرده، مثل بحث کودتای یا حضور سپاه در 30 خرداد 60، کودتای منافقین، و یا در ابعاد مختلف امنیتی که در کشور ما شاهد اون بودیم.
بله.
فقط در این ابعاد هست سپاه نبود شهر هم نبود. اینکه همین روزهای اخیر، همین زمان کنونی که جریان مقاومت در کل خاورمیانه و حتی جهان اسلام،
بله،
واقعا چشم به چه چیزی دوخته، اون دستاورد حضرت امام.
بله.
واقعا اگر بخوایم بهش بپردازیم و عمق جریان مقاومت رو نگاه بکنیم، ببینیم که همین افرادی که تحت عنوان سپاه پاسداران نام برده میشه، اون که پررنگترین خط مقاومت رو در این راستا می نویسن، اون رو اجرا می کنن. به هر حال این ابعاد به نظر من ابعادی است که خود ما پاسداران هم به اون به درستی واقف نیستیم. در جریان های مختلف هست که ما با این مسائل آشنا میشیم، موضع میگیریم و البته بزرگ پاسدار جهان اسلام یعنی خود حضرت امام،
بله،
و همچنین حضرت آقا عنوان راهنما مرشد، اینطوری که به عنوان امام برای و مختار برای اینها هست، موجب پیشرفت بهتر، سلامت این جریان و حتی موفقیت های اون رو رقم زد. این ابعاد خارج از تصور ما میتونه.
سلام علیکم، که من در پایان این بخش این سوال هم از محضرتون داشته باشم، شاید برای خیلی ها این سوال مطرح شه که آیا اتفاقات خاصی منجر به این شد که حضرت امام رحمت الله علیه تصمیم به تأسیس چنین نهادی بگیرن، یا خیر برمیگرده به منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه در مورد نظام اسلامی و آنچه که باید در مورد نظام اسلامی وجود داشته باشه؟
انقلاب ها که صورت میگیره،
بله،
و انقلاب ما که بر اساس اراده حضرت امام، اول اراده خداوند و اهل بیت اسمت و طهارت و همچنین اراده خود امام و اراده ملی ایران صورت گرفت. انقلاب ایران یه انقلابی نبود که ساخته بشه، انقلابی بود که به وجود بیاد و اراده در اون نقش اساسی داشت. و این نوع انقلاب ها حتی ساختار نوع انقلاب های موجود در دنیا در به وجود آمدن به هم زد و نوع انقلاب هایی که بدون خشونت میتونن پیروز بشن و رخ زد، اینها بعد از پیروزی باید تبدیل به حرکت خودشون در چارچوب نهادسازی ادامه بدن.
بله.
این نهادها نه اینکه ساختار موجود رو کنار بزنه، بلکه ساختارهایی رو که نمیتونه بگیره و یا اینکه ساختاری که باید تقویت شه، اینو در کنار اونها ایجاد نهاد میکنه. چه نهاد کمیته انقلاب، نهاد جهاد سازندگی، نهاد کمیته امداد، همچنین نهاد سپاه پاسداران و دیگر نهادها، اینها ادامه پیروزی انقلاب اگر شکل نگیرن و نتونن چارچوب مقاومت رو سازماندهی کنن، مثل کشورهای دیگه ادامه نخواهند. ببینید الان از طرف می‌فهمم که اگر انقلاب مصر، لی و همچنین انقلاب هایی که در بیداری رخ داد، اگر اینها در ادامه پیروزی مقاومت میکردن، اینها موفق شدن در فروپاشی. و اگر ما روزی برسه که مقاومت رو از دست بدیم، سازش جایگزین بشه، ما روز رو ما هم نمیتونیم ادامه بدیم، ما شکست می‌خوریم. این نهادها هستن که میونن ساختار یک نظام کنن، اون نظام رو در برابر تهدیدات واکسی کنن. بنابراین شاید سوال این باشه که آیا این نهادها چه ادامه پیدا کنه؟ آیا این نهادها تبدیل به ساختار که این اوج حرکت حضرت امام بود که نهادها رو زمانی تبدیل به ساختار کرد و ساختار رو ادغام کرد، و یا اینکه به عنوان یک ساختار جدید از اونها استفاده کرد؟
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر الله کرم، انشالله که در فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، ممنونم.